أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اطعمه و اشربه عرض کردیم که امام در فروع مختلفی در مسئله 2 تا 6 مباحثی رو در ارتباط با اضرار به نفس بیان می‌کنند و می‌فرمان هر چیزی که ضرر به بدن برساند از حواس ظاهری و باطنی این تناولش حرامه و ملاک حرمت رو ضرر گرفتن. لذا فرمودن یه چیزی زیادش ضرر داره، زیادش حرامه. یه چیزی کمش ضرر داره، کمش حرامه. زیادش که ضرر ندارد تناولش اشکالی نداره. البته دقت بکنید که حرمت از ناحیه دیگری نباشه. این رو من دیروزم گفتم، امروزم میگم، چون یه جای این بحث رو من باز کردم یه کسی اشکالی به ذهنش اومد، لذا این رو تأکید دارم. اگر چیزی زیادش مضر است، امام میگن کثیرش حرام است، قلیلش حرام نیست. اگر چیزی قلیلش حرام است، میفرمان قلیلش حرامه. یعنی اگر چیزی قلیلش مضر، امام میفرمان قلیلش حرامه. اگه کثیرش مضر نیست، حرام نیست. دقت بکنید. شما در همین داروهای شیمیایی هم مطرح میکنن، میگن این دارو که داریم میدیم بهتون، اگه کم مصرف کردی ضرر ندارد، اما اگر به جای یه قرص دو تا قرص خوردی فوری به درمانگاه مراجعه. ببینید امام مبنا و ملاک حرمت حرمت اینا رو اضرار به نفس میداند. اضرار یه وقت اضرار رو میفرماد به قلت است، یه وقت به کثرت است، یه وقت به تکرار است. اینم داره امام، دیدید دیروز توضیح دادم خدمتون که یک وقت به تکرار است و به دفعات است. یعنی یک دفعه، دو دفعهش اضرار نه. مثلا مثال بزنم براتون، این قرص پروپرانولول، همش هم طب قدیم نگیم، اینارم بگیم، پرونولول، مخففش پراپرانول، اسم قدیمیش اندرال. ده داره، 20 داره، 40ش رو بعید میدونم زده باشم. این قرص میدونین مال چیه؟ این مال تپش قلب. شما اگر کم مصرف کردید آسیب نمیزنه بهتون این قرص، اما اگر 4 برابر مصرف کردید مشکل درست میکنه. همین قرص رو تداومش میدونید که از آثارش چیه؟ اینه که قضروف های بین استخون ها رو میخوش کنه و شما مبتلای به زانو درد و هر جای بدن که قضروف هست، اگر ادامه دادید و بی حساب مصرف کردید. داروهای شیمیایی هم همینطوره، اینا داروهای شیمیاییه، پیاهش هم همینطوره. شما مثلا گلگاب زبون و سنبولوتیف، اینا چقدر خاصیت داره. سنبولوتیف خدا میدونه چه برکاتی برای ناراحتی قلبی داره، اما شما اگه زیاد مصرف کردید مبتلای به صفرا میشید. صفرا خیلی کشنده است، فکر نکنید به این راحتی افراد رو بدون کنه. صفرا از ناراحتی های جدی کبده، و اگر کسی همین به حضورتون عارضم که ناراحتی های کبدی که نوع مختلفی هم دو نوع دارد ملاحظه میکنید، اینا بعضی هاش کشنده است. خب پس ببینید، من میخوام مبنای امام رو اول برای شما روشن کنم که این فروع هفشگانهی که از مسئله دو تا شیش امام گفته، مبنای فتوای امام اینه که ما بر اساس این مبنا باید ببینیم روایات و آیات دلالت میکنه یا نمیکنه. مبنا اینه، اونچه که اضرار به نفس است، اضراری که عقلا میگن، این اضرار است، نه شبهات پیرزنی، نه شبهاتی که در عرف بی حساب گفته شده. اگر عقلا گفتن این اضرار است، امام میگه قلیلش باشه حرامه، کثیرش باشه حرامه، دفعت واحدش فقط اضرار باشه حرامه، دفعاتش اضرار باشه حرامه. من یه مثال برای شما بزنم. شما تو خود بحث اعتیاد، مگه این مسئله رو ندارید؟ امام هم گفتن، خیلی هم گفتن، اگر کسی خاص آغاز کند، به عنوان اضرار به نفس حرامه. همه فقها اینو قبول دارن. اگر اثبات شد که دود سیگار اضرار به نفسه، دود قلیون اضرار به نفسه، که حالا این روزا مجلس شورای اسلامی هم باید یه درس خارج فقه براشون بگذاریم، بگیم آقا اضرار به نفس جایزه یا نه. آیا این حرفایی که تو صحنه مجلس شورای اسلامی، اسلامی ها، نه شورای ایران، شورای ملی ایران، نه با مجلس شورای اسلامی، نه مجلس شورای ملی ایران، تو مجلس شورای اسلامی میان این حرفا رو میزنن، بگیم آقا مبانی کدام مجتهد اجازه میدید اعتیاد را گسترده کنید با این بهانه های وافی؟ بله آقا، نکنید این، شما مرکز فساد بزنید که فساد زیرزمینی نشه. خب این حرف رو فردا نمیان تو مباحث جنسی بزنن؟ نمیان این حرف رو بزنن؟ میگه آقا این قهوه خونه ها، قلیون خونه ها رو بگذارید باشه که زیرزمینی نشه. خب همین حرف رو شاه هم زد لعنت الله علیه، گفت این مراکز فساد جنسی رو تو تهران بزنید که زیرزمینی نباشه. شما حاضرید مسائل جنسی رو بزنید؟ یه مرکز بزنید مثل شاه که زد؟ چرا این کار رو میکنید شما؟ امام فتواش این بود، مراجع فتواشون اینه. آقا این اعتیادی که میخوای آغاز کنی حرامه، ممکنه به سیگار معتاد شدی، یه کسی بیاد بگه حالا که معتاد شدی آیا حکمش چیه، اما آغازش که همه میگن حرامه. هرچند تو ادامشم ما میگیم حرامه، ادامشم میتونه قطع کنی، ادامشم الان همه اعتیادها رو قطع میکنن، هیچ آسیبی هم نمیزن. خب پس مبنای امام اضرار به نفسه. حالا ادله اینها رو ما زیاد حاشیه نریم، اینقدر وقت ما کمه که اگه حاشیه بدیم دیگه چیزی باقی نمونه. با چوب زد رو سبد تخم مرغ طرف، گفت اینا چیه؟ گفت یکی دیگه بزنی هیچ، چون نصفش خورد شد زود رد میشه. خب مبنا و دلیل بر این نکتهی که امام دارن چی هست؟ دو تا آیه از قرآن کریم، یکی از سوره بقره و یکی از سوره نساء، آوردن به عنوان آیاتی که دلیل حرمت اضرار به نفسه. یکی سوره به ترتیب اولویت دارم میگم، یکی سوره نساء آیه 29 که در این آیه 29 سوره نساء خدا میفرماد پیامبر به مردم بگو لا تقتلوا انفسکم، خودکشی نکنید. والا خودکشی مراتب عالیه اضرار به نفسه. یکی هم آیه 195 از سوره بقره که این مراحل سافله رو به خوبی شامل میشه، لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه. من یه سفارشی خدمت عزیزان برادران بزرگوار خودم بکنم، هرگاه استدلال خواستید بکنید به آیات قرآن، حتما روایاتی که از ائمه معصومین در زیل این آیات آمده حتما ببینید. من میخوام چون اینا خیلی مهمه. چه شد که خدا به پیغمبر فرمود به اینا بگو لا تقتلوا انفسکم؟ بعد روایات هم از جاهای مختلف میتونید ببینید. هم مرحوم علامه طباطبایی ذیل روایات بحث فصلی دارد به نام بحث روایی، علامه تمام آیات که تفصیل میکنه آخرش به عنوان بحث روایی روایات رو حالا حداقل خلاصه اون رو میاره. هم تفسیر البرهان، یک تفسیر مطمئن نیست که روایات زیل آیات رو برای شما بیان میکنه. حالا شما ببینید راجع به این آیه روایتی که زیل این آیه لا تقتلوا انفسکم آمده، ببینید روایت شماره 1237 وسائل، 1237 وسائل مجلد 1 صفحه 569 محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن اسحاق ابن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام عن الحسن ابن زید عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال امیر المومنین می فرمان سألت رسول الله، از شخص پیغمبر سوال کردم انل جبائر تکون علل کثیر کیف یتوزع صاحبها و کیف یقتصل اذا اجنب. امیرالمومنین میگن من راجع به این زخم ها و شکستگی هایی که بدن پیدا میکنه و در محل وضو و جبیره است و میترسه طرف که هلاک بشه، بیچاره بشه، حالا ذیل روایت هم مشاهده میکنه، میترسه که هلاک بشه، بیچاره بشه، اگه آب برسونه به خودش این آب چه بسا این زخم رو عفونی کنه، عفونت تو خون بره، قلب و تمام بدن رو عفونت بگیره و بکشه. اینا سوال کردم چیکار کنیم؟ پیغمبر قال، حضرت فرمودن که به امیرالمومنین، یجزیه المسحو علیها فی الجنابت والوضو. حضرت فرمودن آب نریزدش، یه چیزی روی این زخم و شکستگی بگذاره، دستشو بکشه روش. قلتو فا این کان فی بردن یخاف علا نفسه اذا افرغ الماء علا جسده. امیر المومنین می فرمان به حضرت عرض کردم که یا رسول الله، اصلا همین دست نمشم می ترسه روی این بکشه. دیدید شما تو زمستونای سخت تا میرید وضو میگیرید، آب وضو از محاسن دو همی که میاد پایین یخ میزنه. حالا امسال رو نبین که با کلی نماز استسقا بالاخره یه باران اومد و بالاخره بی پاسخ خدا نگذاشت، اما از سرما خبری جای نیست. گفتن درخت ها در خیلی جاها شکوفه کرده، خب اما سرمای زمستانی که ما دیدیم، شما حتما دیدید، بنده تو همین قم اوضاع احوالی رو در حدود مثلا 35 سال پیش دیدم که در یک شب سه مرتبه رفتیم رو پشت بام، برفا ریختیم پایین. چرا سه مرتبه؟ بگو اونقدر برف اومد که احساس کردیم الان تاق میاد پایین، رفتیم ریختیم پایین، دو مرتبه اومد، دوی بعد نصف شب دوباره رفتیم ریختیم پایین، دوباره اومد، صبح دو مرتبه همه رو پشت بونا بودن. این بوده سرما. امام امیرالمومنین میفرمان عرض میکنه به پیغمبر، یا رسول الله اینقدر سرده که حتی این آبم نمیتونه لمس کنه، یا اصلا دست نمیتونه رو استخوان شکسته بماله، چیکار کنه؟ حضرت فرمودن که فرمودن اذا افرغ الماء علی، فقرع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. این یه روایت، یه روایت که من تو وسائل پیدا نکردم، اما تو تفسیر برهان برای شما پیدا کردم. چند؟ بله؟ یجزیه المسح یعنی همین دستش بکشه روش، آب نریزه که یخ بزنه و عفونت کنه و همین دستش، یعنی یه پارچه میذاره رو این جبائر، یعنی جبیره ها دیگه، یعنی همین پارچه ای که رو زخم شما بسته، یجزیه المسح یعنی فقط این دستش هست که مشکل نداره آب به صورتش زده ها، همین نم داره، همین نمه را مسح کنه، یعنی بکشه رو این جبیره، یعنی رو این باندی که فقط بانده نجس نباشه. اینا دقت بکنید، این رو دقت نمی کنن بعضی، در وضوی جبیره نجس میکنن همه چی رو. اون چیزی که لایه رویی رو زخمتون نجس نباشه، اگه میبینید که این گزی که گرفتن به پادون یا به دستتون نجسه، یا میبینید باندی که کشیدن دستش خونه بوده باندی شده یا خون پس داده، شما یه پارچه تمیز دور دستتون ببندید به عنوان جبیره، این مسحتون رو به اون جبیره طاهر بکشید. فقط این رو دقت بکن. خب ملاحظه بکنید در ذیل این آیه، حالا کل آیه رو بخونم براتون دیگه، آیه 29 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. بعد خدا میفرماد پیغمبر به اینا بگو ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما، خودکشی هم نکنید. خب حالا روایاتی که در ذیل این آیه اومده، صفحه بله جلد برهان یه جلد داره به عنوان مقدمه، بعد جلدها شماره شروع میشه، جلد یک یعنی جلدی که مجلدی که بعد از مقدمه است، صفحه 363. از من رحلی ها، چاپ جدید نیست، چاپ قدیم، از این چاپ های سنگی رحلی، برهان من این. خب حدود بله 10 تا روایت نقل کرده که تو چند تا چیز هست. یکی همین روایتیه که تو وسائله، یعنی روایت 8 در اینجا عن اسحاق ابن عمار، همین حدیثیه که خوندم براتون. روایت 9 بخونم براتون، عن محمد ابن علی عن ابی عبدالله، اینجا البته مرسل است، برهان سلسله سند رو نیورده. فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال نها عن القمار و کانت قریش یقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك و قرأ قوله تعالی ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قال كان المسلمون. حالا شاهد من اینجاست، این نکته مهمه، این روایت نو، كان قال كان المسلمون يدخلون في عدوهم في الغارات فيتمكن منهم عدوهم فَيَقْتُلُهُمْ كَيْفَ شَاءَ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي الْغَارَاتِ. بله بلندتر بگید. میدونی مسلمان ها چه کار میکردن؟ حالا 2 روایت داریم، میخونم روایات بقیه. یه بعضی روایات میگه که مسلمان ها خیلی با شدت و حدت با مشرکین برخورد میکردن، برخورد میکردن، او وقت بعد به لطائف الهیل مشرکین اینا رو میکشوندن تو خونه هاشون که باشه چشم و قبول داریم، حالا بیا یه دهنی تر بکن، یه تغییر ذائقه‌ای بده، اونجا کارشون رو تموم میکردن. این خیلی مهمه، اونجا کار اینها رو تمام میکردن. این یک سری روایات هست. یک سری روایات هم من یه موقعی بعضی جاها دیدم که استناد بهش رو زیاد لازم و ضروری نمیدونم، با اون این که این بحث این که بعضی ها اینجور مشهور بوده که نسبت به بچه هاشون و اهل و بیتشون از فقر و گرسنگی تنگ، یعنی کار رو سخت میشد و اینها راحت به خودکشی دست میزدن. من روایت همچه قانع کننده ای تو این زمینه پیدا نکردم. اما حالا اونی که اینجا برهان آورده، پس ببینید، یکی لا تقتلوا انفسکم راجع به وضوع جبیره و اینها پیغمبر استناد کردن، یکی هم اینجا که مسلمین می رفتن هم پیاله می شدن با مشرکین و چون این مسلمین با شدت و حدت با اینا عمل کرده بودن، اینا بعدن چیکار می کردن؟ اینا رو به دام می انداختن و اینها رو به قتل می رسوندن. لذا خب حالا این لا تلقو لا تقتلوا انفسکم با این وضعیت این روایت دیگرم تقریبا همینطوره. حالا بگذارید من یکی دوتا روایتم، بله، عیاشی عن اسباط ابن سالم، اونم میگه لا تقتلوا انفسکم انا به ذالک، یعنی خدای تبارک و تعالی این آیه که نازل کرده و پیغمبر اینو خوندن، انا به ذالک ار رجل من المسلمین یشد علی المشرکین وحده یجیع فی منازلهم فیقتل، یعنی مسلمون ها تعیین می گرفتن کارو به مشرکین و توی بهانه های مختلف این مشرکین اینا رو می کشوندن تو خونه و اینها رو به قتل می رسوندن. اصولا در لا تقتلو همین چند نوع روایت اومده، ولی اون که حالا بچه ها و اهل بیتش رو بکشه برای گرسنگی، من این روایات رو پیدا نکردم. خب حالا با توجه به این روایاتی که ذیل این آیه، آیا این آیه رو میشه استنادش کرد برای اضرار به نفس؟ بله، دلالت نص، سند هم قطعی و صدور است از شارع، چون آیات قرآن قطعی و صدوره. اگر دلالتش هم نص باشد، این دیگه نورون علی نور. ملاحظه میکنید که لا تقتلوا انفسکم یعنی اون قسم از چیزهایی که شما رو به کشتن میده حرام مصرف کنید، اما مطلق اضرار رو نمیرسونید. اینه دقت کنید، اون رو از کجا ما استخراج کنیم؟ اون رو با آیه بعدی، یعنی لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، اون رو با اون آیه بیاید ثابت کنید. یعنی اضرار اگر حد عالیشه با لا تقتلوا انفسکم، اگر سافلشه با لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، یعنی وقت تهلکه دیگه عامه، یعنی امکان دارد که شما مراحل سافله رو هم از این آیه استفاده بکنید. که حالا اجازه بدید روایاتی که در این باب اومده انشاءالله فردا دیگه بیشتر این خسته نشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.